أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خوب، در بحث آیت خدایی بودن قرآن از حیث علوم تجربی بودیم. یک محور دیگه از محورهای آیت بودن قرآن که شاید باز اونم مورد غفلت واقع شده که بعد بهش پرداخته بشه، از بعد بحث روش بیان قرآنه، که روش بیان اعجازیه. ما محورها رو سه تا محور گفتیم، باید چهار محورش بکنیم. یکی محور لفظ و اون بحث فصاحت و بلاغت و آیت بودن از حیث چینش الفاظ و بیان ادبی قرآن که از این حیث اعجاز داره، و آیت روشنی بر الهی بودن. محور دوم محتوا، که محتوای قرآن محتوای عجیبیه که از ساحت‌های مختلف در این محتوا هرچه نظر کنیم می‌بینیم که این نمیتونه بشری باشه، نه بشری، اصلا غیر الهی نمیتونه باشه. تمام ملائک مقرب هم بخوان جمع بشن نمیتونن یک سوره ای از سوره های قرآن بیارن، همونطور که خود قرآن هم این تذکر رو داده. بعد اون من استطعتم من دون الله، شما هر کسی را غیر از خدا به یاری بطلبید. خود جبرئیل امین هم که مظهر علم خداست و علم مفیز، علم مجرای حفاظه علم، یک سوره مثل سوره های قرآن نمیتونه بیاره. این بعد محتوا. سومین بعد از آیت بودن خود قرآن کریم، بعد هماهنگ لفظ و محتوا است که جلوش در موسیقی ملکوتی قرآنه، که هم به حس سامع القاء معنا میکنه و هم قلب شنونده رو تطهیر میکنه. این معناش هم هست. این شما وقتی که میفهمد که وقتی رسول اکرم قرآن را تلاوت میفرمودن، افرادی که فی الجمله فطرت سالمی داشتن اصلا نمیتونستن خودشون کنترل کنن. هم از جن گزارش داریم که وقتی که گروهی از جنیان آمدن به محضر رسول اکرم که در راه حال قرائت قرآن بودن، تا رسیدن اصلا به همدیگه همگیشون هی گفتن ساکت باشین. فلما حضروه قالوا انصتوا، فلما بله در سوره احقاف این جریان فهمت که وقتی که جنی ها محضر پیامبر مشرف شدن، با قصدم نبود، همینطور داشتن رد می شدن، داشتن رد می شدن، گفتش که گفت فرمود که وَإِذَا صَرَفْنَا وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، که ما یه گروهی از جن را به سوی شما برگردوندیم که قرآن رو بشنون. فَلَمَّا حَضَرُوهُ، وقتی که حاضر شدن در مجلس رسول اکرم، قالوا انصتوا، اینا همه نکاتی داره که فعلا به نکاتش کار نده. فلما قضیه، وقتی که تمام شد قرائت رسول اکرم، ولو الى قومهم منذرین، اصلا یک جلسه، چون اینا معلومه که خب مسلمان نبودن، با یک جلسه استماع از رسول اکرم چنان اینا متحول شدن که خودشون نه تنها مسلمان شدن، شدن مبلغ اسلام. بعد خدا هم اینقدر خوشش آمده، محتوای تبلیغی اینا که رفتن به سوی قومشون چی گفتن رو ذکر کرده. قالو یا قومنا عجیب، یا قومنا عجیب و دعای الله، خیلی این آیات لطیفه، عجیبه اصلا. و آمنو بهی یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم و من لم ی... و من لا یجب دعای الله فلیس بمعجز فی الارض و لیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین. و تا دو تا آیه بعد ظاهرا اینا ادامه فرمایشات این جن بود که به محضر پیامبر مشرف شدن. اون صوت پیامبر اکرم چنان تأثیرگذار بوده که قلبها رو متحول میکرده. در مورد نصارا هم که قرآن گزارش داره، میگه فهمد که پیغمبر که قرآن میخواند تا تو همون مجلس اول وارد شدن، چنان این دلاشون تکان خورد و اینا منقلب شدند که اصلا گزارش قرآن عجیبه. میفهمد انگار چشمشون از حدقه داشت میریخ پایین از بس گریه میکردن. میفهمد که میفهمد که و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، وقتی که شنیدن آنچه بر رسول اکرم نازل شده، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. بعد در ادامه میفهمد که خداوند باشون چه معامله نیکویی انجام داد. و اینا نشون میده که اینا صرفا بحث این نبود که فهمیدن این مطالب حقیه، اون دلاشون رو منقلب کرده بود. چون آدم یه جا میبینه مطلب حقی، میگه ما ایمان آوردیم دیگه، اینکه در همون فل مجلس چنان عشق جاری بشه که میفهمد تفیض و اعینو ترا اعینهم تفیض و من الدمع. بعد بفهمد در روند عادیش تر الدمع و تفیض من اعینهم، یا ترا انهم یبکون، میبینی که اینا گریه میکنن. وقتی که حق را شنیدن شروع کردن به گریه کردن. اگر اینجوری میفهمود یعنی حق را شنیدن منقلب شدن، نه اینکه صرفا فهمیدن و بعدم آدمای حق پذیری بودن و قبول کردن. چه برسه به این که میفهمد وقتی که حق را شنیدن چنان عشق میریختن که اصلا صحنه حیرت انگیز بود. چجوری عشق میریختن؟ اینا مسیحی بودن، سابقه اسلام هم نداشتن، هم آمدن ببینن پیغمبر چی میگه. همین مقدار که قلب سالمی داشتن، اون آثار قرائت قرآن رسول اکرم این اثر رو میذاره. پس صوت قرآن و اون اعجاز موسیقی قرآن اثرش صرفاً القاء معانی نیست، علاوه بر القاء معانی آثار قلبی داره. البته کلن موسیقی آثار قلبی میذاره رو انسان دیگه، ولی این آثار قلبی قرآن عجیبه که قرآن در این زمینه دیگه اصلا اعجاز کرده. حالا این عرض کردم دیگه باید یه متخصص موسیقی باشه تا اینا رو درک کنه. یه بار یه خاطره از یکی از این آقایون که توی این دستگاه دولتی کار میکرد میگفتش که من مترجم زبان بودم، یک گروهی از چین آمده بودن ظاهرا همراهشون بودم، بعد یکی از این افراد وقتی که داشتم میرفتم یه دفعه رفت تو خودش، گفتم شاید این اون حالات مثلا خاص مربوط به همون دیانت خودش بودایی و اینا الان داره بهش رو آورده و مثلا رفت تو خودش و به صورت مثلا حالت خلسه وارد شد و اینها. بعد میگفت بعد که از اون حالت آمد بیرون گفت این چی بود پخش میشد؟ میگفت موقع صلات ظهر بود. گفتم که این صوت، گفت دو تا صوت بود. اولی چی بود؟ اول پیشخونه قرآن گذاشته بودن، بعدم اذان. گفتم اون کتاب مقدس ماست که ما با صوت چی؟ صوت زیبا دستور داریم که بخونیمش. گفت عجب، من این همه عمرم یک طرف، این چند دقیقه یک طرف، حالا چه اثری روش گذاشته بود. بعد گفتش که این فقط در انحصار دولت این مسئله یا نه به مردم هم میشه میتونن داشته باشن؟ گفتم نه، این چون تو از رادیو پخش میشد و گرده بود مثلا یه دولتیه. گفتم نه. گفت اگه بتونی اینو برای من بگیری، یک چند تا از این صوت ها به من بدی، اون وقت بعد میگفت من بهش دادم و دیگه حالا بعدش خبر نداریم که حالا مسلمان شد یا نشد. ولی غرض این که اون قسمت موسیقی قرآن که تحریک قوه خیال در طول قوه عاقله میکنه، اثر قلبی عجیبی میذاره. عمدش اثر قلبیه که میگذاره. در فاز بعد، در رتبه بعد، اثرش در القاء معانیه که میکنه. عمده اون اثر قلبیه. این محور سوم، لفظ، محتوا، رابطه لفظ و محتوا، این سه تا که اون موسیقی قرآن باشه. چهارم، بحث روش‌های بیان قرآنه. قرآن روش بیانش همونطوره که مستهزئین، اصلا شبیه هیچ کتابی نیست. آیات که بحث فقه میگه هیچ شبیه کتاب‌های علمی فقهی نیست. آیاتی که بحث‌های عقلی میگه شبیه هیچ کتاب فلسفی نیست. در آیاتی که بحث اخلاقی میکنه شبیه هیچ کتاب اخلاقی نیست. شبیه هیچ کتابی نیست قرآن. شما کدوم کتاب فقهی رو سراغ دارین که تو کتاب فقهی بحث تشویق و تنبیه مطرح شده باشه، بحث تقوا آمده باشه؟ اینا نیستش. کتاب فقهی مباحث فقهی، کتاب اخلاقی مباحث اخلاقی، کتاب مثلا عقیدتی یا اعتقادی، کلامی، فلسفی، بحث فلسفیه دیگه. یک روش خاصی در بیان داره که شبیه هیچ کتابی نیست و هیچ کتابی هم شبیهش نیست. مباحث را چنون با هم دوخت و دوز کرده که این شما نمیتونید دست روی یک آیه بزنید بگین این آیه چه آیه ایه. الان یا آیه فقهی مثلا، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الان این یک آیه اخلاقیه، یک آیه فقهیه، یک آیه اعتقادیه. و هم میشه گفت اعتقادیه، هم میشه گفت فقهیه، هم میشه گفت اخلاقی. حالا خود قرآن روش های بیان خودش رو توضیح داده که شاید اگر برسیم تو این مباحث یکی دوتاش رو اشاره بکنیم. گاهی وقتا برخورد روحی روانی میکنه، گاهی وقتا برخورد علمی میکنه، گاهی وقتا برای، چون هدف هدایته، هدف کتاب های دیگه صرفا آموزشه یا پرورشه، این هدفش آموزش، پرورش، ارتقا. برای خود پیغمبرم حرف داره، از یه فرد تازه مسلمان شده یا تازه به بلوغ رسیده باش حرف میزنه تا رسول اکرمی که در نهایت درجه اون عز و شکوه علم و تقوا و نورانیت و عظمت و همه صفات الهی درش جلوه‌گری کرده، برای اونم حرف داره. خب چجوری کتاب میتونه اینجوری حرف داشته باشه؟ شما کدوم کتاب فلسفی رو سراغ دارین که بگه این کتاب نوشتیم گروه مخاطب از بی سواد تا پروفسور؟ یه روشی باید داشته باشه برای این معنا که اینا باید تو اون روش ها توضیح داده بشه، که اولا روش خاصیه که تمام مخاطبین رو شامل میشه، گروه سنی خاص، گروه علمی خاص، تحصیلات خاص، مخاطب خاص نداره، عام تا خاص رو پوشش میده، پوشش میده، نه اینکه ادعا کنه ها، پوشش میده. حالا بعدم باید توضیحشو بدیم. این به اعتقاد ما این بحث روش اعجازی قرآن از اون به زنگاه هایی که باید خیلی بهش توجه کرد و تا حالا هم تا اونجایی که ما میدونیم توجه نشده. خودش بیان میکنه مثلا من تصریف دارم، ملاقات صرفنا، من توصیل دارم وصلنا. ده هفتش ده تا روشه که خود قرآن میگه روش های بیانی من اینجوریه، که بعد اونا رو اگر برسیم انشاءالله اونم خودش گاهی وقتا هم از اصلا روش علمی استفاده نمیکنه، یه دفعه شک وارد میکنه کتاب بدعت، اینجوری دیگه غلط هدایت. این منکر قیامت را بعدا باید شو میگیم، میگه که میفهمد که بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان الان نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. به مقدار کافی ادله‌ای که هر عقلی ولو یه ذره باشه بتونه بفهمه بدون اینکه بتونه مفری براش باقی بماند دلیل میاره. حالا دلیل چجوری میاره؟ سه تا دلیل همجا آورده، باید تو تفسیرش ببینی که آدم این ادله‌ای که قرآن بر قیامت میاره. بعد میفهمد با تمام این ادله یسأل ایان یوم القیامه، ایانه یعنی کی، ما معادلش هم داریم تو قرآن، متا، متا هم یعنی کی، ایانه هم. از این با این فردی که حق براش روشن شده لج و لج بازی میکنه، از این نوع بیانش هم میگه ایانه، هم دهنکجیش هم تو کلمه میاره. این فرد مریضی که با مسخره میپرسه کی، بعد حالا باید جواب بده دیگه، میزنه تو گوشش به جای جواب داده. فاذا برق البصر خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان یوم اذن این المفر. این یک نوع نحوی برخورده به فرد لجباز بی تربیت، یکی میزن بخوابونه تو گوشش سحن... به جایی که بقیه جواب سوالشو بده، چون سوال نپرسیده بود که بگه کی هست تا بعد مثلا قرآن جواب بده که قل ما یعلمها، یا قل علمها عند ربی، یا مثلا بگو که این در مثل طرفت عینیست. اونم داریم کسای دیگه که سوال کردن، مثلا ایان مرساها داریم. اینم اینکه خدا به برخورد دیگه باش میکنه. از این برخوردها توی برخوردهای ائمه هم داریم که گاهی وقتا یه فردی یه کاری کرده، یه حالی داشته، ائمه هم باش اینجوری برخورد کرده، به جای برخورد علمی برخورد روانی کرده. اون قتاده با شاگرداش آمد خدمت امام صادق، برای خودش انا رجلونی بود، خیلی با هیبت آمد، اتفاق دم در خورد زمین، بعد دست پاشو گم کرد و آدم متکبر اینجوری هم دیگه، مثل آدم را برو خوب آخه کی هستی تو؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. بعد خورد زمین، گفتش آقا من جاهای مختلفی با کسای مختلفی صحبت کردم، رفت آمد، نشست و برخاست داشتم، اینجا هیبتش منو گرفت. خب حضرت بعد بیان اشکال نداره، الان یه تشری بهش زدن، گفتن یا عبید اهل شام برده اک، برده هم نه، برده پست اهل شام. تو فکر کردی اینجا خونه خشت و گلیه؟ گاهی وقتا این دو برخورده لازمون تا ما نباید از این برخورده بکنیم. ما نمیدونیم که این جاش هست یا نه، توجه فهمیدین؟ مگر کسی که واقعا بدونه. بعضی وقتا یه همچی برخوردهایی هم لازمه، ولی یک فرد حکیم باید بدونه کجا جا، چون اینجور برخورد برخوردهای قاطعه، اگر در جای خودش نباشه شکنندگیش بیشتره از سودش. اونه کسی که یقین پیدا کرده اینجا جاشه باید انجام بده. ما هم اهل این یقین ها نیستیم. خلاصه این محور چهارم که چی بود؟ بحث روش های بیان قرآن برای نفوذ در مخاطب، شکستن موانع مخاطب، صدهای مخاطب. گاهی وقت مخاطب صدش صد فهم نیست، صدش تکبریه که داره، باید بزن تو گوشش اون بشکنه، فکر نکنه که مثلا کجاست، چه خبره. گاهی وقتا باید اون کوچکی خودش رو بفهمه، اینا لازمه. گاهی وقتا بیان باید براش بشه، خود اون بیان به چه کیفیت باشه. شما می‌بینید یک داستان حضرت موسی، گاهی وقتا یک داستان، یک صحنه واحد در قرآن سه بار تکرار شد، ولی سه تا اثر مختلف داره، سه جور بیان مختلفه. مثلا داستان به سجده افتادن سحره فرعون در سه جای قرآن اومد، ظاهرش هم اینه که آیات همش شبیه همه، اما سه اثر متفاوت روحی روانی و علمی میذاره. این اگر حالا یه وقتی موقعیتش بود، نمیدونم دیگه، این بحثا طولانی هم هست که روش های بیان قرآن به چه کیفیتی که ما بتونیم از اونها اخذ کنیم. خود فهم اینها هم در خصوصا کار تربیتی و تبلیغی خیلی مهمه، از اون بحثایی که کمتر هم انجام شده. این محورهای بحث آیت بودن و خدایی بودن قرآن. و اما تو بحث محتوایی بودیم دیگه، تو بحث محتوایی هم گفتیم که یک از همه اساسی تر و عمیق تر و مهمترش بحث آیت بودن از حیث بعد دینیه، دو از حیث علوم انسانیه، سه از حیث علوم تجربی، و چهارم از حیث بحث اخبار از مغیبات. این شد چهار محور. اونجا هم چهار محور، البته که این پس به طور کلی میشه چهار محور کلی: فصاحت و بلاغت، اعجاز لفظی و ادبی، موسیقی قرآن این دو، محتوای قرآن این سه، چهار بحث روش‌های تبیین و هدایتی و تربیتی و تعلیمی قرآن این چهار. یه بحث دیگه هم میشه بهش اضافه کرد، چون این حاکمه و خود قرآن این رو اصلا بهش یک تأکید ویژه کرده، و اون بحث عدم اختلافه. عدم اختلاف یک چتری میندازه رو همه این قسمت‌های چهارگانه، یعنی هم عدم اختلاف در اصوات قرآن، هم عدم اختلاف در الفاظ قرآن، هم عدم اختلاف در محتوای قرآن، هم عدم اختلاف در شیوه های بیانی قرآن، که بحث مهمیه این عدم اختلاف. اصلا خود قرآن یکی از جاهایی که خیلی تأکید کرده سرپل فهم خدایی بودن قرآن را همین بحث عدم اختلاف قرار داده، که ما پارسال راجبش صحبت کردیم، ولی چون مقدمه تو هر قسمتی این عدم اختلاف اونجا حاکمه و چتر داره و سیطره داره بر محتوا و روش و الفاظ و موسیقی قرآن، این عدم اختلاف رو به مختصر در ابتدای هر بحثی، چه در بعد اعجاز علمی تجربی، چه علمی انسانی، علوم انسانی، چه در علوم بحث بعد دینی، و چه در بحث روشی، باید یه بار برگردیم دوباره نگاه کنیم عدم اختلاف رو. بنابراین حالا این مقدمات که تمام بشه، باز یک به صورت خیلی گذرا عدم اختلاف رو خدمت سروران دوباره یک گزارشی ازش شاید با یه لسان دیگه عرض کردم. البته اینا ابعاد آیت بودن ظاهری قرآنه که میشه توضیح داد و تبیین کرد. یک سری ابعاد آیت بودن باطنی هم داره قرآن که اونا دیگه قابل تبیین برای همه و عموم نیست. اینا برای کسانی که فهم کردن حقایق قرآن رو به میزانی که با قرآن اتحاد پیدا کردن قابل فهمه. اصل اعجاز قرآن و آیت بودن قرآن برای اونا روشن میشه اتفاقا. میدونی مثل چی؟ مثل این که مثلا فرض بفرمایید ما از دور یک آتشی رو ببینیم و بخوایم توصیف کنیم. از دور حضرت یوسف رو توصیف کنیم که دماغش اینجوریه، چشمش، ابروش، گوشش، لبهاش، بعد بگیم خب بله چهره خیلی متناسب، زیبا، هنجار، تا کسی که از نزدیک دیده باشه. دقیقا مثل خداوند، ما از خدا الان چی میشناسیم؟ چیز نمیشناسیم که، چیز میشناسیم. این مثال رو قبلا تو مباحث دیگه زدم. مثلا شما این اسم مبارک الله را که این بالا هست هممون میبینیم، از این چی میفهمیم؟ که این یک طرحیه. دیگه چی؟ این طرح یک طراحی دارد. دیگه چی؟ طراحش از این طرح یک غرضی داشته، درست؟ دیگه چی؟ از کیفیت طراحیش هم میتونیم به علم و قدرت اون طراح پی ببریم. این کاره بوده، یعنی این مهارت را، این علم را، این قدرت را برای این کار داشته. از مقایسه دو تا طرح میتونیم به میزان علم و احاطش هم پی ببریم. اما حالا ما این طراح رو میشناسیم؟ مرد، خانم، جوان، پیر، خوش اخلاق، بد اخلاق، زشت، زیباست، چه شکلیه، چه ویژگی هایی داره؟ میگیم نمیشناسیم دیگه. فقط میدونیم یک کسی بوده، یک کاری کرده، این طرح منتسب به طراحی هست با یک هدفی، با یک میزانی از علم و قدرتی. درست شد؟ خداشناسی ما بیش از اینه؟ این طراح رو کی میشناسه؟ همسرش، فرزندش، برادرش، رفیقش. شناخت واقعا ما میتونیم بگیم واقعا نمیشناسیمش. حالا ما از طرح این عالم به چی پی بردیم؟ اینکه این عالم طراحی داره، حالا چه به واسطه برهان نظم، چه به سایر براهین. سایر براهین هم بیش از این که نیستش که، یا برهان امکان، یا برهان امکان فقری، یا برهان امکان یا برهان صدیقین، یا براهین فطری. فهمیدیم که این فطرت وقتی که امید داره، یک طرف امیدی هست براش. وقتی که همه حادثان، یک محدثی هست غیر حادث. وقتی که این عالم نظمی داره، ناظم عالم قادری دارد. حالا کیه؟ چه شکلیه؟ چه ویژگی هایی داره؟ میشناسیمش؟ اگر این طراح رو شناختیم، اون رو هم شناختیم. ما از خدا هیچی نمیدانیم. به اعتقاد بنده، حالا نمیدونم علم عرفان را که اسم عرفان روش گذاشتن، حالا این تو ذهنشون بوده یا نبوده نمیدانم، ولی خیلی اسم با مسماییه. گویی اصلا آنچه ما میشناسیم اصلا شناخت نیست. شناخت اونیه که تو فرد را ببینی، بیابی، ویژگی‌هاشو درک کنی، لمس کنی. وگرنه بگی همچی کسی بود. البعرتو تدل علی البعیر. اینجا رد پاس مثلا، یا فضله حیوانی، معلوم میشه فلان حیوان از اینجا رد شد. این شد شناخت. درسته؟ یعرفون ربهم، خدای خودشون را میشناسند. این که شناختی نشد. حالا بین شناخت ما و شناخت امیرالمومنین که بفهمد که من اصلا خدایی را که نبینم، نشناسم، اصلا نمیپرستم، چقدر فاصله است. فاصله بین کوری که میگن یک یوسفی هست، برای یک کور مادرزاد بخوان رنگین کمان رو توصیف کنن، مثلا نمیدونه شکل چیه، رنگ چیه، با کسی که در رنگین کمان رو میبینه. درجه فهمید. اون درکش صفره در حقیقت. این همین درک خدایی بودن قرآن را کسی که اتصال قرآن را تا خدا میابه اون درک میکنه. اینه که برای خصیصین از شاگردان رسول اکرم اصلا لازم نبود دیگه چیزی. اونایی که چشمشون باز بود به حقیقت، اصلا حق را در دل این آیات می دیدن. چیز نمیخواد دیگه. بگه آی چه فصاحتی دارد، چه بلاغتی دارد. اینا لازم نیستش. اینا برای کوراست. ترجمه فهمیدین؟ برای کوران که انشالله از کوری به در بیاییم و حقیقت را ببینیم، این طوره که میگن ببین چه فصاحتی داره، شما نمیتونی. اینم ریزکاری های فصاحتش. ببین چه مثلا محتوایی داره، اینم ریزکاریاش. ببین این چه مثلا فرض کنید روش‌های بیانی زیبایی داره، اینم ریزکاریاش. برای اونی که به حقیقت راه پیدا کرد اصلا لازم نیست اینا، یه جملهش کافیه. تازه اگر کسی باطنش روشن باشه، من چقدر به این خانم بزرگوار بلقیس گاهی وقتا قبطه میخوام، این چه باطنی داشته؟ خب مشرک بوده، خورشید پرست بود، یا هوش عجیبی داشته یا باطن بسیار صافی داشته علارغم شرکش. چیز عجیبی اینقدر باطن صاف باشه. و خدا این عاقبتش هم نگفته چی شد، ولی ابتدا، ولی از انتهای داستان عاقبتش گفته که اسلم تو مع سلیمان لله رب العالم. ابتدا عاقبتش نگفته، ولی اگه عاقبتش انتها هم نگفته بود معلوم بود عاقبت بخیر. این برخورد با ادبی که میکنه با حضرت سلیمان، یه مملکت خیلی ابرقدرتی مثلا بودن بر خودش، چون وقتی که هدهد میاد گزارش میده، هدهد تو کدوم مملکته؟ تو مملکتی که اصلا معجزه است اون مملکت. حضرت سلیمان جن و انس و ملک و طیر و وحش و همه در اختیارشن. بعد هدهد به سلیمان تو اونجا یه همچی چیزایی با عظمتی دیده، میگه عجب مملکتی بود، چه چیزه، چه امکاناتی داشتن. وجد تو ها و قوم ها یسجدون للشمس من دون الله، و چی بعد، و لها عرش عظیم، اوتیت من کل شیئن و لها عرش عظیم، همه چی مهیا بود و چه تخت فرمان روایی داشت، چه سلسله، چه سلطنتی، چه عظمتی. خب برای یه ابرقدرت مثلا در اون زمان، چون ظاهرا حضرت سلیمان برای حج آمده بودن، چون مقر حضرت سلیمان فلسطین بوده، این خانم کجا بوده؟ یمن، یمن کنونی سبع، همین یمن و اطراف یمن میشه که در جنوب عربستان، جنوب عربستان میشه دیگه، نه؟ خب اینا تو شمال عربستان، به سمت شمال که میرن میره به سمت شامات و اونجا. بعد که آمده بودن تو اون حجی که ایشون گذاشتن به خانه خدا، این غیبت هدهد اتفاق افتاد و این نامه که آورد و داد و اینها. بعد حضرت سلیمان به این خانم این نامه رو نوشته، یه نامه ای نوشته دو خط، میگه که باز کرد خالو به نامه رو، گفت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم، یک نامه خیلی با کرامت به من القا شده، افکنده شده. خود القا هم نمیگه به دست من رسید، وصل الی، خیلی راحت تر بود. القی چرا؟ نکته داره. کتاب کریم. بعد نامه رو شروع میکنه به باز کردن و میخونه انهو من سلیمان، نامه از سلیمان است، و انهو، نامه چنین است. داره برای کی میخونه؟ برای ملع، یعنی درباریایی که توی دربار نشستن، وزیرا، وکیلا، اینا. و انهو دو نقطه، بسم الله الرحمن الرحیم ان لا تعلو علی و اتونی مسلمین. نامه همین بود، تمام شد. نامه یه خطه اینجوریه، نامه بسم الله الرحمن الرحیم، بر من علو نخواهین داشته باشین و با حالت تسلیم میاین پیش من. شما از این نامه کرامت احساس کردین؟ عجیبه، خیلی خانم عجیبیه. از همینجا معلوم میشه که این خانم عاقبت به خیره، چون اصلا حضرت یه جور نامه نوشته تحریک کنه طرفو. شما به ترامپ بنویسین که بی خود گردن کشی نکن، تسلیم بیا اینجا بینیم، اینه بود دیگه محتواش، این دیگه. بر ما احساس برتری نکنین، تسلیم، کتبسته میان اینجا. از این طرف روحی لج و لج بازی و اون کبریایش هی تحریک میشه، بگه اه؟ گفتش که شما بگین چیکار کنیم. این برید این نامه که خوند، دو گروه شدن دیگه، خودش و ملعش زیر دستاش، زیر دستا همه شروع کردن به فحش و بدی برای گفتن. حالا خود قرآن عرض کردم کتاب ادب فوشاشونو که ذکر نمیکنه که چیا گفتن. همونطور که شما وقتی که حرفای جهال مشرک و این چیزها رو که میبینین، همین آقایین ابو جهل و ابو سفیان و اینا، قرآن ازشون چی ذکر کرده؟ مثلا این شاعره دیگه، چیه؟ کاهنه، مفتره، درسته؟ اینا رو فکر میکنین فقط میگفتن؟ شما یک مقدار اشعار زمان جاهلی رو اشعار جاهلی که بماند، اشعار اصحاب ائمه رو ببینین. حالا من نمیخوام اسم بعضی از شعرهای بزرگوار رو بیارم، دیوانشون آدم اینو خجالت میکشه. بعد دو سه مثلا یک حداقل یک سومش باید شطرنجی کنه آدم، سه نقطه بذاره جاش. اینجوریه، اونا که ادب نداشتن که، فوش آنچنانی میدادن. این ملع گفتن که بیخود کرده، مثلا شاید چند تا بد بیرا هم گفته باشن. چی جواب دادن؟ گفتن که ما میریم پدرشون در میاریم مثلا با حرفای آنچنانی. دیگه حرفای آنچنانی شما هم به تبع قرآن کریم نمیگیم. میفهمد که قالت یا ایها الملا افتونی فی امری، بگین چیکار کنیم با اینا، نظر بدین. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، من تصمیم نهایی رو تا اینکه شما هم نظرتون رو بگین نمیگم. قالو نحن اولو قوتن و اولو بأس شدید. قبلش سه نقطه است، یعنی حرفای ناجوری که زدن، بعد گفتن بی خود گفته، ما قوت نمیبریم، پوزشون رو به خاک میولیم. و اولی بأس شدید و الامر الیک، باز هم شما فهمید فنزوری مازا تعمارین. بعد این خانوم اولش که با اون نامه به این شیوه برخورد کرد، بعدش هم که گفتش که حالا من یه هدیه برشون میفرستم و اینا، ادب به خرج داد. خلاصه از همینجا معلومه که این آقا بد بخیره، یعنی اون اسلامش هم اگر ذکر نمیکرد معلوم بود که این خانم این جرقه های اون صلاح و پاکی در وجودش هست. حالا من قرازم این بود که حالا این خانم چجوری فهمیده که این نامه خیلی با کرامته. قسمت دومش که نامه چیه؟ صلب و خشن و با صلابته. این کرامت از کجا فهمیده؟ از اون بسم اللهش فهمیده، که به اعتقاد ما این قسمت این آیات هنوز تحلیل نشده که چی فهمید از بسم الله که میگه این نامه کریمیه، در حالی که بعد میگفت نامه خیلی محکمی آمده به سوی من، یک نامه مثلا تهدیدآمیز آمده. ها؟ یا اگر ما بودیم چی میگفتیم؟ شما خودتون بزنید جای ترامپ یه همچین نامه براتون آمده باشه، چی میگفتیم؟ بسم الله، مثلا حضرت آیت الله خامنه‌ای نامه نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم ترامپ یا بوش بر من برتری نجویید و کت بسته خودتون رو بیاین تسلیم ما کنید، میگفتین چه نامه آمده؟ درست فهمیدین؟ چون اون که نمیدونست که این پیغمبره که. خیلی این خانم عجیبه، خیلی عجیبه. سه صحنه داره که یکی از یکی عجیب تر تو همین جریان، خدا ازش نقل کرد. قرضم این بود که این به اعتقاد من با یک صفای باطنی اون بسم الله انعکاس درش ایجاد کرده که این فهمیده، نه صرفا تجزیه و تحلیل ذهنی، چون تجزیه و تحلیل ذهنی فقط میفهمه که نامه مثلا متینیه نهایتاً، خیلی بخواد هنر کنه کرامت درک نمی کنه که. این نامه خوبی بود، نامه مثلا فرض بفهمید که منطقی بود، نهایتا اینه دیگه، حرف منطقی داره میزنه. پیش از این ذهن فقط عملیات منطقی بودن یا نامعقول بودن را میفهمه دیگه، کرامت که کار درک های ذهنی نیستش. فهم کرامت، کرامت درک مال کجاست؟ قلبه. یه ویژگی داشته بالاخره. غرض این که اون وجهه اعجاز قرآن که اصل اعجاز قرآنه، مثل شناخت خداونده. شناخت واقعی اونیه که با قلب خداوند رؤیت بشه. شناخت واقعی قرآن هم اینه که حقایق آیات اتصالش تا مرتبه از این یک طیفه، از این مرحله عربی مبینش تا و انه لدینا لعلی حکیم و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اینو کسی لمس کنه، یعنی با آیات قرآن شهود براش حاصل بشه. این همون وجهی بود که عرض کردم دیشب حاصل شد. این جنبه درک اعجاز قرآن یکی از وجوه آیت بودن قرآن که برای اهلش حاصل می شود، این که از دل یک دونه آیه میشه تمام معانی آیات دیگه به دست بیاد. چرا؟ به خاطر اینکه این یک دونه آیه در مرتبه عالم کسرات که ما الان میبینیم نوشته، مثلا یسالونک عن الاهله، راجب هلالهای ماه از تو سوال میکنه. این هلال ماه غیر از جریان یسالونک عن مثلا انفاله، اموال مثلا عمومی، درست شد؟ ولی این که در این عالم کسرات، در عالم انه جعلنا انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، در این مرحله الفاظ و عبارات که ما هستیم، این یک وجود پیوسته داره تا مرحله علم الهی، تا سوق ربوبی، تا مرحله حق تعالی میره. همین آیه متصله. خب اگر کسی در این مرحله مادون موند با ارتباطات آیات با هم این آیه رو فهم میکنه و تفاوتش با آیات دیگه و امثال اینها رو ممکنه یک بخشش رو بفهمه، ولی اگه همین رفت از همین جا رفت در مرحله از این حبل دیگه، فهمید حبل متصل بین الله و بین خلقه، یا حبل متصل فی ما بینکم و بین ربکم، این حبلی که از سقع ربوبی، از باطن اسماء و صفات خدا کشیده شده تا این عالم مادی و همهش هم متصله، هیچ جاش انفکاک نداره، رو اگر کسی این رو شهودن در عوالم این رو فهمید، به سقع ربوبی که رسید اونجا دیگه کسراتی نیست. در دل یک آیه همه آیات قرآن هست، در دل یک معنا همه معانی هست. همونطور که در بهشت با در بهشت اعلا با چشیدن یک مثلا نعمت تمام نعم دیگه تو دلش هست، یعنی تمام لذت ها از حور و قصور و جنات و تجری و نمیدونم انهار من عسل مصفا و نمیدونم لحم طیر من مایشتان تو یک لیوان آب بهشتی هست، منتها با غلبه جنبه آب بودنش. در اونای دیگه هم به همین کیفیت. این تفاوت کلام خداست با سایر کلام ها، گرچه اون کلام ها خیلی عظمت داشته باشن. سرش هم اینه، سایر کلمات از کجا شروع میشه؟ از عالم کثرت شروع میشه. حالا اگه اون کلام حقی باشه به عالم وحدت ممکنه برسه، ولی کلام خدا از وحدت شروع میشه، از یک پارچگی شروع میشه. همون یک پارچه است که شده این کثرات. بنابراین همین کثرت اگه بره بالا به اون ساحت یک پارچه برسه، از همین آیه مثلا یسالونک عن المحیض میتونه تمام معارف توحیدی قرآن در بیاد، تمام معارف اخلاقی قرآن استخراج بشه و تمام معارف اعتقادی قرآن. خارج، تمام معارف احکامی قرآن. اینا دیگه برای اهلش، اونهایی که با آیات قرآن بالا میرن. اقرا ورقه، بخوان و بالا برو، نه اینکه بخوان و یک سری ذهنیاتی رو در ذهن خودت همینجور توش دور بزن. اگر کسی با آیات قرآن بالا رفت، همین آیه چون از منبع وحدت این کسرات آمده، به اون مراحل عالی که رسید، البته اونجا چیکار میشه؟ همه حقایق توش هست. امیرالمومنین اینجوری آیات را، آیات در باطن امیرالمومنین همش پیاده شده. با حفظ کسرات به وحدت میرسن، یعنی همون اصل وحدت در کسرت و کسرت در وحدت اینجا جاریه. در این کسرات، در تمامش وحدت جاریه. همینطور در اون وحدت تمام این کسرات مندمج و پیچیده شده است. و امیرالمؤمنین و اهل البیت که با جانشون با قرآن متحده، دیگه با آچار پیشگوشتی ها که نمیان. اون که میگه من میتوانم مثلا از یک بای بسم الله الرحمن الرحیم مثلا 100 ساعت صحبت کنه، میتونه از نقطه باشم میتونه 100 ساعت صحبت کنه. یه بارم اینو اشارتاً عرض کردیم، شما یه وقتی در یک شهری رفتین، یک سالی زندگی کردین یا یک عمری زندگی کردین، هزاران خاطره دارین، از یک کلمه مشهد شما میتونین 100 ساعت صحبت کنین. توجه فهم؟ چون با تمام این ساحت‌ها ارتباط برقرار کرده، ارتباط وجودی داشتین. لازم نیستش که مثلا تو ذهنتون یه چیزایی رو بیارین. حتی بحثش مفصل دیگه، به همجام ختمش میکنیم. پس یه ساحت عمده از اعجاز و آیت بودن قرآن برای اهل راهه، یه ساحتش برای کورانیه که میخوان با عصا بفهمن که اینجا جاده از کدوم طرف میره و به کجا میره. بله. ولی قرآن نفهمد اینجوری باش که همیشه کور باش و همیشه حکایت ها رو بشنو. میگه حالا که فهمیدی خداییه چه کار کن؟ دستتو به من بده تا من اولا به تو بگم در عالم چه خبره، بعد تو رو در عالم سیر بدم و به حقایقش برسی. با من همراه شو، نه صرفا یه درک ذهنی از من پیدا کن. اینه که میفهمد که در آیات عدیده ای از قرآن میگه مثلا من به شما میگم که این نظام حرف داره، پر حرف، الان اینجا پر از قوغاست. این من شیء الا یسبح بحمده ولکن چیکار منتها شما لا تفقهون تسبیح هم، تسبیح اینا رو نمیشنوی، متوجه نمیش. لا تفقهون، فقه مال کجاست؟ مال قلبه. لهم قلوبون لا یفقهون بها. بعد میگه با من همراه شد تا... چرا خب قلب فقه نمی کنه؟ چون قلب طاهر نیست. میگه با من همراه شد تا من قلبتو طاهر کنم، تا نه فقط بفهمی که اینها دارن ذکر میگن، تا بیابی. وقتی که میگم ان من شیء الا یسبح بحمده، این آیه رو در تمام مراحل وجودیش از سقع ربوبی تا اینجا باش همراه بشی، در جانت پیاده بشی، این میشه اصله. اون وقت تازه ما میفهمیم. ما الان مثل همین که استدلال آوردیم، خب بله نمیشه که خدا نباشه، اینجوری هم استدلال میاد که بله نمیشه که قرآن خدایی نباشه. ذوق نمیکنه که آدم، عمده ذوقشه که آدم ببینه تو یک آیه چه خبر هاست. ذوقش که جان با قرآن همراه بشه، نه ذهن از قرآن یک فهمی صرفا به دست بیاره. عمده اونه، اونم یه بخشی از یعنی اصل درک خدایی بودن که درکش دیگه میشه درک شهودی، مییابد دیگه، میبینه اسماء و صفات را در دل ذرات آیات میبینه. حالا به اندازه خودش، حالا این جانش سالم بوده، خیلی عجیب بوده علی رغم شرکش. عجیبه خب، یک عمر شرک داشتن اینا. خدا بعضی از مشرکین رو ذکر کرده که اینا عجیب یه دفعه چه راهی رو طی کردن. حالا چی داشتن، باطنشون چی بوده که ما به خیال خودمون یک عمر مسلمانیم به یک قطرش هم نرسیدیم. این سحره فرعون، امیر المومنین میفرماید یاکلون رزقه یا آقا ابا عبدالله و یعبدون غیره. بعد اینها رو بعد طول الجهود، بعد از مدت زیادی که اینا قوطه میخوردن در انکار حقایق، خدا اینا رو با دست لطف و رحمتش اینا رو بیدار کرد. بعد به کجاها رسیدن؟ یه بسم اللهش کافیه که بفهمه این کرامت توش وجود داره. تجربه فهمیدین؟ حالا اون تازه شهود که نداشته، صرفا یک صفای باطن داشته، احساسی در وجودش شکل گرفته. بله، یکیش همینجاش، یکیش راجب تختش که میگه این تخت توه، و میگه کأنهوهو اینجاست. یه جا هم اونجایی که میگه وارد این قصر شو، بعد وقتی که وارد قصر میشه پاشاهاشو میزنه بالا، فکر میکنه که اینجا آبه، شیشه بود دیگه تهش. در بعض از روایت هم داره که زیر اون شیشه ها نهری بود. بعد بهش گفته شد که این آب نیست، شیشه است. خب باید بگه خب باش، پاشاهاشو بنده پایین دیگه. تا بهش گفته شد که این آب نیست، شیشه است، گفتش که رب اینی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالم. از این که این آب نیست، شیشه است، چجوری این فهمید که یک عمر به خودش ظلم کرده و چجوری اسلامی در سطح حضرت سلیمان پیدا کرده؟ اسلمت مع سلیمان لله رب العالم. چون خود حضرت سلیمان گفتش که تسلیم من شید، میگه نه تسلیم تو نمیشه، تسلیم خدا میشه. خیلی عجیب. آیه چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعلو علی و اعتونی مسلمین، برای من تسلیم من بشه. این آیات به اعتقاد بنده تفسیر نشد. مفسرین نهایت حرفی که گفتن این فهمیده که این اعجاز، اولا که اون اعجاز نبود چون توسط جن ساخته شده بود، بازم میتونستن بسازن، توسط نفس نبی ساخته نشده بود. ثانیا خب این قصر شیشه ای از 100 کیلومتری هم معلومه شیشه ایه، که تا رفت تو که نفهمید که شیشه است که درجه فهمید. حالا این چه سری داشته کار نداریم. خب به هر صورت این بچه هم از وجوه اعجاز قرآنه که بچه باطنیش بود. این حالا فعلا باز دوباره یک مروری کردیم بر این وجوه. وجوه باطنی اعجاز قرآن که با قلب صاف و دل روشن درک میشه، اصل وجوه آیت بودن خدا اونجا درک میشه. یعنی باید اونجا هیچ کس به اندازه رسول الله آیت خدا بودن را نمیفهمه در قرآن. هیچ کس. ما یک چیز ذهنی میگیم این خداییه. این مثلا الان یکی بگه این خودکار وجه الله، چجوری درک میشه این؟ بگه این وجه خداست، میفهمیم که خب مثلا این اگر ممکن الوجود است باید به واجب تکیه کنه، و اگر این ممکنه فقریه وجودش رو از کی داره؟ ولی خب کو خدا اینجا؟ کو اسماء و صفات خدا؟ کی میتونه اینو ببینه؟ گفتن که هنر نیست. بله، عالم سراسر آیات خداست. کو؟ آیات کو؟ یعنی همونطور که من تو آینه نگاه میکنم، چشم و گوش و دهان و سر و کله خودم رو دارم میبینم. الان تو این چشم و گوش و سر و کله حق میبینی شما؟ معاذ الله. وجه حق میبینیم ما. حالا میشه مثلا آدم استدلالم بیاره، بعضی وقتا هم استدلال البته حالا القائیه دیگه. مرحوم سید حیدر یه روایتی آوردن توی به نظرم جامع اسرارشون، مشابهشن رو مرحوم صدوق در توحید آوردن. یعنی یه عده ای از رهبانیون، رهبان اون کسایی بودن که در دین حضرت مسیح گوشه‌گیری از دنیا را برای خودشون اصل قرار دادن و انزوا انتخاب کردن و از دنیا بریدن. به همین خاطر حقیقت رو خوب درک میکنن. اتفاقا تو همون آیه‌ای که خوندم که نه چشماشون داره از عشق میفته پایین دیگه، از این عشق که در محضر حقیقت عشق میریزن، قبلش میفهمد که اینا به شما خیلی نزدیکن. ذالک به ان منهم قسیسین، یکی قسیسن کار نداریم چیم کشیش، قسیس یک معنایی داره حالا، و رهبانن، چون اینا رهبانن اینجوری شدن به حقیقت تن میدن. و انهم لا یستکبرون، این سه تا دلیل داره که اینا جانشون به حقیقت زود باز میشه. هر کی میخواد جانش به حقیقت زود گرایش پیدا کنه و زود بفهمه، این سه تا ویژگی را، قسیس بودن، رهبان بودن و عدم استکبار را باید در خودش به وجود بیاره. بعد رهبانیت رو هم از خودشون در آوردن. قرآن میفهمد اصلا ما نوشته بودیم و رهبانیتن ابتدعوها، بدعت گذاری کردن. ما کتبناها علیهم، ما براشون ننوشته بودیم همچی کاری بکنن، الا ابتغاء رضوان الله، الا ابتغاء رضوان الله، مگر به خاطر پیگیری رضوان الهی. حالا این آیه خیلی آیه پیچیده ایه. از طرفی میگه ما ننوشته بودیم بدعت بود، از طرفی مدحشون میکنه، از طرفی مذمتشون میکنه، کار نداریم. این رهبانیت که از دنیا کندن در وجودشون بود، خودش یک امر ممدوحی بود برای اونها، برای ما نه. رهبانیت در اسلام منع شده. حالا چرا برای اونها ممدوحه، برای ما مذمومه، کار نداریم. بعد این جماعت رهبان آمدن در زمان خلافت خلیفه اول وارد مدینه شدن. بعد ازش سوال کردن از پیغمبری دارین شما و کتابی داره؟ گفت بله، جاء نبینا و معه کتاب، نبی ما آمده و کتابی هم آورده. فقالوا له و هل فی کتابه وجه الله، در کتابش وجه الله آمده، که وجه راجب وجه خدا صحبت شده؟ بعد قال نه، گفت بله. بعد قالوا و ما تفسیره، خب یعنی چی وجه الله که تو کتاب شما آمده؟ طبق مزاق همین آقایان عامه که میگن بحث نکنین و این حرفا رو نزنین، گفتش که هذا سؤال منهی عن فی دیننا، اینجور سؤال ها، اینجور پیگیری ها نهی شده ازش، که بگن نه نبی عن القیل و القال و کثرت سؤال. مثلا دعوشون اینه که راجع به این مسائل کسی حرف نزنه. علتش هم خب جهل به جواب دیگه، چون جواب ندن میگه سؤال نکنی، سؤال و بدعه. یارو احمد ابن حنبل بالای منبر بود، یکی سوال کرد این وجاء ربک یعنی چی؟ یا مثلا ثم استوى على العرش یعنی چی؟ گفت الاستواء معلومه، استواء نشستن که معلومه، والکیفیت مجهوله، کیفیت نشستنش هم نمیدونیم چه جوری نشسته، حالا مثلا این جوری نشسته جور دیگه. و سوالو بدعه. بعدم یکم نگاه تندی به این طرف سائل کرد، گفت تو چهرت میبینم تو یک آدم شر فتنه به پاکنی هستی، پاش گم شو از مجلس برو بیرون، بیرونش کن. گفتش هاذا سؤال منهی فی دیننا و ما فسره نبینا بشیئن، اصلا پیغمبر راجب این جوسا صحبت نکرده، به ما هم گفته مثلا سوال نکن. بعد اینا خندیدن بلند شدن رفتن گفتن که والله ما کان نبیکم الا کذابا و ما کان کتابکم الا زورا و نمیدونم بهتانا. نمیدید این یه آدم کذاب بوده پس پیغمبر شما، کتابتون هم چیزای مزخرف بهتان و حرف زوریه. اونجا سلمان بود سلامات خدمت آمدن از پیشش بیرون. سلمان تا متوجه شد اینا رو گفت بیاین اینجا بریم پیش یه کسی که این خلیفه حقیقی و پسر عموی پیغمبر ماست، اون میتونه جوابتون رو بده، از اون سوال کنین. بردشون پیش امیرالمومنین، عیناً همون سوال رو از حضرت امیر تکرار کردن. آقا فرمودن که ما نقول و جوابکم بالقول بل بالفعل، جواب شما رو با گفتن جواب نمیدم، عملا جوابتون رو میگم. بعد فامر به احضار شیء من الفحم و اشتعاله، یه مقدار هیزم امر کردن که آماده کنن و این هیزم رو آتیش زدن. وقتی که خوب هیزم آتیش گرفت یک پارچه آتش شد، حضرت فرمودن که یا روحبان ما وجه النار، یعنی آتش، وجه این آتش کجاست؟ کجاش وجهشه؟ خب وجه آتش کجاست؟ خود آتش کجاست؟ وجهش کجاست؟ روحبان جواب دادن که هازا کلهو و همش وجه آتش، چون وجه اون چیزی که باش مواجه میشیم. بعد حضرت فرمودن فهاز الوجود کلهو وجه الله، وجه الله کجاست؟ کل این نظام، کل عالم، کل این هستی. بعد این آیه رو خوندن که فأینما تولوا فثم وجه الله کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. این آیات را حضرت به اینا القا کردن، توجه فرمودین؟ اول با اون گفتن، میتونستن از ابتدا بگن وجه الله این عالمه، وجه یعنی آنچه خدا با اونها مواجه میشه، خدا اینا رو خلق کرده، یعنی داره از ذات پاک خودش خبر میده دیگه، ذاتش مخفیه بر ما، با حقایق هستی با ما مواجه شده و خودش رو آشکار کرده، آشکار فرمود و اینا اسماء و صفات. اینجوری نمیتونست بگه؟ این که میگه آتش، این داره مراحل القاء حقیقت به اینها، که در روایت هم داریم که در ادامه همین روایت اگر صحیح باشه میفهمد که این روحبان ها اونجا به دست امیرالمومنین بعد از این توضیح و بعد از این القاء القاء کرده، نه فقط توضیح ذهنی بده. امیرالمومنین القاء میگه، وقتی میگه وجه الله یعنی این، یک یعنی این بگه، یعنی اون براش در جانش یک چیزی حاصل شد، جانها آماده بود، القا میسر بود. برای ما که این کار نمی کنه، که برای هر کسی این کار نمی کنه. خیلی ها سوال کردن، حضرت جواب همینطور در سطح خودش دادن، سطح ها متفاوت، یک سوال واحد 10 تا جواب متفاوت. بعد گاهی وقتا هم به بعضی جواب ذهنی دیگه ندادن، گفته ببین اون روایتی که وقتی که ابو بصیر گفتش که این رؤیت چجوریه، حضرت فهمیدن اینجوری، بعد دید، بعد گفت من نقل کنم، گفت نه حضرت هم نقل نکن. اونم دیگه یک نوع پاسخ دادن دیگه، اینم مثل همین درک حقایق آیت بودن قرآن به شهوده اینجوری شد. بعد به دست امیرالمومنین بعد از این القا اینا مسلمان شدن و همشون هم فصار و موحدین عارفین، موحد عارف شدن بعدش. به هر صورت اینم وجهیه که امیدواریم که خدا روزی ما بکنه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.